بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب. دیماه 97. جلسه دوم با موضوع دوره صفویه دو. استاد ابو طالبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب جلسه گذشته کلیاتی رو در باب مفهوم تاریخ معاصر و جریان‌های کلان تاریخ معاصر رو عرض کردیم خدمت عزیزان. امروز و فردا هم انشاءالله مباحث رو در رابطه با تحولات مهم دوره صفویه، خصوصا با تاکید بر نگاه و نقش علما و روحانیت، عرض بکنیم خدمت عزیزان و بعد وارد مباحث بعدی بشه جلسه. یکی از دوستان پرسیدن که اینا چه فایده برای کار تبلیغی ما داره. عرضم حضور شما که ببینید، نه تنها برای کار تبلیغیتون، همین الان یکی از بحث‌های جدی که تو حوزه وجود داره و آقا ازش تحت عنوان خطر سکولاریسم بر حوزه‌های علمیه یاد کردن، حسن آقای رحیم‌پور شیش برابرش کرد، گفت ریشه سکولاریسم در حوزه است و اشتباه هم کرد به نظر من، ولی این واقعیتیه، یعنی خطر سکولاریسم تو حوزه هست و یکی از بحث‌های جدی هم هست. یعنی سکولاریسم به همین معناست دیگه که حوزه و روحانیت رو به سیاست چه کار. این هم یه مسئله روز جامعه است و یه چیز شبه جامعه است و هم بحث جدی در فضای حوزه است که اساساً علما باید ورود بکنن به مسائل سیاسی اجتماعی نباید بکنن. اصلا علما گذشته این کارا رو می‌کردن، امام استثناء بود، بعد استثناء نادرست هم بود از نظر خیلی ها. الان که دیگه بحث‌های جدی‌تری داره مطرح میشه که حالا بحث‌های تحت عنوان اسلام اجتماعی داره مطرح میشه که آقا اصلا اسلام سیاسی امام چیز غلطی بود. حالا من شبهه میگم، ما اینجا کلاسمون کلا کلاس ایجاد شبهه است دیگه، دوستان خودتون من جواب شده بیا. نه اون باشه، چون این مشکل داره باید بریزمش رو این، اگه اینو بی زحمت آمادش بکنید. خدمت شما عرض بکنم که و امام اشتباه کرد و بیاد دیگه، 40 سال حکومت اسلامی درست کردی، دینیمون مردمی که درست نکردید، بانکاتون که ربوی، حجاب عفاف هم که ندارید، فحشا هم که زیاده، اعتیاد هم که دارید، فساد بانکی هم که دارید، فساد دولتی هم که دارید، چی حکومت اسلامی تحویل مردم دادید؟ هیچی. مردم دوزه از دین و روحانیت و خدا پیغمبر هم زده کردید. بیاد دیگه کار به جایزه که دارن طلبه میکشن تو خیابون. پس اشتباه بود حرکت امام، منزلت روحانیت هم کاهش پیدا کرد. بهتر بود مثل قدیم روحانیت سر جای خودش بنشینه، اخلاقش رو بگه، منبرش رو بره، درسش رو بده، عزت و احترامش هم حفظ بکنه، دین مردم هم حفظ بشه. و این اصطلاحا بهش میگن اسلام اجتماعی. من شما نمیخواد اسلام محقق بشه و مردم متعبد به آداب اسلامی و متخلق به اخلاق اسلامی بشن، برید با منبرتون این کارو بکنید. چرا با حکومت سیاست؟ چه سلام کردید؟ نتیجه‌اش هم دیدید. خب گفتم کلامی و رفع مقامی. اینه داستان. بعدم آقا علمای قدیم هم این کارو نبودن که شیخ انصاری وارد سیاست شد، که علمای بزرگی ما وارد سیاست شدن، که چه می‌دونم آقای بروجردی وارد سیاست شد، که آشخاب بود کریم آهاری وارد سیاست شد. مراجع علما کارشون درس و علم و تحقیق و اخلاق اینا بوده. ولایت فقیه هم که خب همینطور از شذوذات بحث‌های فقهی است و فقها و من قائل بهش نیستند. و امام اومد یه حرفی زد 1400 سال پیش که هیچ فقیهی به دستش نرسید و به یادش نرسید حکومت تشکیل بده، یهو امام فهمید هم چیزی هست، اگه بود چه بقیه انجام ندادن؟ واقعا چه نکردن؟ یعنی هیچ وقت تو این 1400 سال فرصت پدید نیومد که یه فقیهی بیاد یه حکومتی یه جا تشکیل بده؟ چرا فقها ننوشتن اصلا؟ امام فقط فهمید رساله ولایت فقیه بنویسه، مطلب ولایت فقیه بگه، درس خواجه ولایت فقیه بگه. چرا فقها قدیمی نگفتن؟ مگه حکومت امر مهمی نیست؟ یا اصلا مهم نیست؟ اگه مهم است پس چرا فقها بهش نپرداختن؟ اینا سوالاتی است که وجود داره. حالا البته این بحث‌های تاریخی ما خدمت شما عرض بکنم که میتونه کمک بکنه به برخی از این شبهات، اینکه آقا اساساً قبلا واقعا بحثی از ولایت فقیه بود یا نبود در طول تاریخ، چه نظرن چه عملا، آیا فقها اصلا اهتمام به مسائل سیاسی اجتماعی داشتن یا نداشتن و اینجور بحثا رو اصلا ورود میکردن یا نمیکردن. اینا بحثایی است که میتونیم در حقیقت حالا گوشه هایش رو ما اینجا داشته باشیم و خدمت شما عرض بکنم که کلیاتی رو از این بحثا عرض کنیم خدمت دوستان و بر همین اساس شالا بتونیم آدرس هایی هم بدیم، کتاب هایی، مقالاتی و بحث هایی که انشالله بحث دنبال بشه و بتونیم شواهدی داشته باشیم که پاسخ بدیم این مسائل رو. حالا برای عموم مردم هم همینم سواله که بالاخره میگم بخشش رو البته ما همه این شبهه رو نمیتونیم جواب بدیم، ولی حداقل سیر پیشینه تاریخی تمام این بحث ها رو ما میتونیم انشالله بهش بپردازیم. خدمت شما عرض بکنم که یه نکته بعد راجع به بحثی که دیروز عرض کردم راجع به مفهوم تاریخ معاصر و اینکه اصلا معیارهای تاریخ معاصر چیست و اینها، یه خواستید بحث علمی رو دنبال بکنید، یه مقاله آقای رسول جعفریان در این زمینه داره، بحثی که من عرض کردم اجمالا حالا با یک کم و زیادی تو مقاله ایشون هست در این مجموعه مقالات تاریخی، یادم نیست کدوم جلده ولی فهرست رو نگاه کنید پیدا می‌کنید، ایشون چند جلد کتاب داره، مجموعه مقالاتش رو چاپ کرده، تو یکی از اینها در حقیقت خدمت شما عرض بکنم که هر دورو باز کنید، تو یکی از اینها یه مقاله کلن این بحث کرده و نکاتی که عرض کردم رو اونجا ایشون حالا اجمالا این بحث رو داره. در مورد کلیت بحث‌های جریان شناسی و کلان همین تقسیم بندی جریان‌ها از صفویه تا انقلاب اسلامی هم یه کتاب مختصری هست، مختصری که میگم کتاب رقعی کوچیکی هست، شاید حدود 160-170 صفحه هم باشه، تحت عنوان جریان شناسی سیاسی ایران معاصر مال آقای آیت مظفری که نشر زمزمه هدایت مال این پژوهشکده تحقیقات امام صادق سپاه چاپ کرده، یه کتاب جمع جور خوبیه. حالا البته یه ذره بحثاش ممکنه با بحثای ما کم و زیادی داشته باشه، ولی 95% همینه و هم برای خودتون خواستید تفصیل بیشتر و هم برای اینکه خواستید وقت معرفی کنید برای جوانا و اینها کتاب خوبیه. آیت مظفری جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، همین نگاه کلان اومده بحث کرده، البته یه ذره هم وارد مصادیق مثلا گروه ها و احزاب هم شده، ولی این کلن تو این 500 ساله ما چند تا جریان و به چه مبانی و بحثی داشتیم اون رو در حقیقت اون رو در حقیقت ایشون اونجا بحث کرده و اجمالاً برای شناخت کلان جریان ها چیز خوبیست، همین خواهیم باشه. خدمت شما عرض بکنم که در مورد کلیت بحث‌های تاریخ معاصر هم شاید کتابی که کلیت این بحثی که ما داریم عرض می‌کنیم رو پوشش بده یک کتابی هست، تاریخ تحولات سیاسی ایران معاصر، به تاریخ تحولات سیاسی ایران، تاریخ تحولات سیاسی ایران آقای دکتر موسی نجفی و دکتر موسی حقانی، این کتاب حدود 700 صفحه است و تقریبا از صفویه تا انقلاب اسلامی رو به اصطلاح بحث کرده، متعالا صفویهش مجمله، بیشتر قاجار و پهلویه تا خود انقلاب، انقلاب هم دیگه بعد انقلاب هم نپرداخته، ولی کتاب کتاب خیلی خوبی است و مستندات خوبی داره، تحلیلی هم هست، یعنی فقط تاریخی خسته کننده نیست، تحلیلی، کتاب خوبیه، آقام از این کتاب تعریف کردن و انشالله ببینید قابل استفاده است. خدمت شما عرض بکنم که
نشر کجا؟
این نشر خدمت شما عرض کنم که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران اونجا چاپ کرده. همین کتاب رو همین دو بزرگوار خلاصه کردن در یک کتاب جیبی حدود 300 صفحه‌ای، یعنی تقریبا یک چهارم اون کتاب شده، ولی لب به مطالب باز اومده، اونم کتاب خوبی، خصوصا برای کسانی که حالا کم حوصله هستن و میخوان کتاب مختصری داشته باشن و خصوصا برای جوانها و نوجوانها، اونم کتاب خیلی به نظر من خوبیه. اون عنوانش تاریخ معاصر ایران هست و همین دو نویسنده نشر آرما اصفهان چاپ کرده، ولی معمولا این حالا یه موقع کتاب فردا و این کلبه شروق همین تو صفاییه و اینا میارن، بوستانم شاید داشته باشه. این راجع به کلیت این بحث. اما وارد صفویه بشیم. ببینید دوره صفویه از دو جهت برای ما اهمیت داره، هم از لحاظ بحث‌های تاریخی هم از لحاظ بحث‌های امروز ما. دو تا اتفاق در دوره صفویه یا توسط شاهان صفوی رخ داده. یکیش بحث رسمیت تشیع در ایرانه. خدمت شما عرض بکنم که یکیش هم بحث تعریف مناسب حکومتی برای علمای شیعه در حکومته. یعنی اولا صفویه اومدن شیعه رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کردند، با اینکه عموم مردم شیعه نبودند، و ثانیاً رسما از علمای شیعه دعوت کردند و برخی از مناصب رو در حکومت به گونه تعریف کردند که این منصب جایگاه یک عالم دینی است. مثل اینکه الان ما میگیم رئیس قوه قضاییه باید یک مجتهد باشه، مثلا وزیر اطلاعات باید یه آدم حالا قریب الاجتهاد و یا حالا با سواد حوزوی و حالا بگیم متجزی اینها باشه، یا مثلا اعضای خبرگان باید مجتهد متجزی حداقل باشن، ولی یه فقیه باید مجتهد باشه. یعنی مثلا ما هیچ وقت یه حقوقدان خیلی کامل رو هم رئیس قوه قضاییه نمی کنیم، شرطش اجتهاده. اینه که این مناصب تعریف شده. یا مثلا فرض بکنید معمولا مثلا فرض کنید نمایندگان ولی فقیه در سپاه و ارتش و نیروهای نظامی، مسئولین عقیدتی، نمیدونم اینا، یه مناصب دولتی است که معمولا یا برای روحانیونه یا برای مجتهدین، حالا با درجاتی که تعریف شده. تو حکومت صفوی هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. یعنی پست‌های سازمانی وجود داره که باید علما، فقها و روحانیون این پست‌ها رو بر عهده بگیرن. و یکی هم خود بحث رسمیت تشیع در این دوره هست. حالا بحث رسمیت تشیع من خیلی نمیخوام دیگه به این بحث تاریخی رو پردازم، فقط این نکته رو داشته باشید که حالا من این فولدر اینجا نمیبینمش، باید اونجا نگاه کنم ببینم جزئیات آوردم جن. بحث رسمیت تشیع وقتی گفته میشه، رسمیت تشیع به این معنا نیست که حکومت بیاد به مردم بگه خب حالا که ما حکومتیم، حکومت شیعه هستیم، پس شما همه باید شیعه بشوید. منظور از رسمیت تشیع این نیست، بلکه منظور چیه؟ تعیین امور رسمی حکومت بر مبنای مذهب شیعه. یعنی حکومت میگه من کارای رسمی حکومتی که میخوام انجام بدم و ربطی به دین دارد، معیارم شیعه است. مثلا فرض بکنید که تعیین به اصطلاح ائمه جمعه مساجد اصلی و رسمی شهر شیعه باشه، اذان رسمی که پخش میشه برای مساجد اصلی اذان شیعی باشه، نمیدونم، یا مثلا خود شاه اسماعیل به عنوان اولین شاه صفوی اومد رسما اعلام کرد که منبع قانون در کشور من کتاب قواعد علامه حلی است، این کتاب فقهی معیار قانونه در کشور ما. یا مثلا رسم بود که خطبه می‌خواندند و سکه‌ای که رایج بود می‌زدند، مثل پولایی که الان چاپ می‌کنند، در دوره صفوی سکه به نام 12 امام منتشر می‌شد و ضرب می‌شد، یعنی ما شیعه اثنا عشری هستیم. یا خطبه به نام 12 امام خونده می‌شد، یا قضاوت و اداره اوقاف مثلا بر اساس فقه شیعه اداره می‌شد. خدمت شما عرض بکنم که ظواهر مثلا مساجد خصوصا اصلی همه شهرها ظواهر شیعی داره. مثلا وقتی صفوی اومدن دستور دادن مثلا کتیبه هایی که مثلا اسم خلفا و اینا هست همه رو بکنن، خراب کنن، و آیات در مورد اهل بیت و ولایت و این حرفا، مثلا شما مسجد امام اصفهان تشریف ببرید، تمام کتیبه های مسجد اصفهان فقط آیات ولایت و آیاتی در مورد اهل بیته، همه، یعنی حتی آیات غیر این هم انتخاب نکردن، آیاتی که در مورد اهل بیت یا آیات ولایت و این هاست رو، خیلی پررنگم هست این فضا رو ببینید. و این مدل ظواهر خلاص رسمی حکومتی و چیزی ظواهر شیعی داشته باشه. حالا مثلا فرض کنید تعطیل رسمی اگه هست بر مبنای نگاه شیعی باشه، و حالا کارهای دیگه هم که کردن، مثلا بعد از آن مثلا لعن می کردند و نمیدونم یه گروه تبرعیان درست کرده بودن که کارش این بود که تو بازار را می رفتن اینا و لعن خلفا می کردن، جارچی بودن مثل این جارچی ها، مردم هم به نوعی باید تایید می کردن، خلاصه مثلا می گفتن بر فلانی لعنت، می گفتن بیش باد و کم مباد، که الان می گم بش باد هم. در هر صورت یه ظواهر این مدلی یعنی ظواهر رسمی حکومتی رو بر حساب به اصطلاح نگاه‌های شیعی. این یعنی رسمیت تشیع. حالا یه شبهه‌ای بعضیا طرح می‌کنن هم در مورد تشیع هم در مورد اسلامی، که آقا مثلا ما ایرانی‌ها رو به زور با زور شمشیر مسلمان کردن، ما ایرانی‌ها رو با زور شمشیر صفوی‌ها شیعه کردند. این شبهه رو معمولا جنات روشنفکری طرح می‌کنن، هدفشون هم اینه. حالا اصلا کردن، حالا فعلا که ما شیعه ایم، که الان که به زور که شیعه نیستیم، که الان می‌خوایم شیعه باشیم، منتها اینا هدفشون اینه، میگن که ما رو از اصلمون دور کردن و یک هویت عارضی به ما دادند. اصل ما ایرانی و زرتشتی بود، ولی اینها اومدن یک هویت عارضی به ما دادند، ولی زمان باید برگردیم به اصل خودمون و این به ما تحمیل شده. این رو میخوان طرح بکنن، چه در باب اسلام چه در باب تشیع. من اجمالا میخوام عرض بکنم که این هر دوش غلطه. نه اسلام، نه اون ایرانی ها به زور شمشیر مسلمان شدن، نه ایرانی ها به زور شمشیر شیعه شدن. نکتش هم اینه که ببینید، ما در بحث ورود اسلام به ایران یا در بحث تشیع دو تا نکته رو باید از هم تفکیک کنیم. نکته اول اینه که بله، مسلمان هایی که وارد ایران شدند، هرچند در زمان خلیفه دوم هم بود و ما هم اصلا مشروع نمیدونیم چون اصلا اذن این کارو نداشت و اونا شما کاری نداریم، ولی اصل این که اینا وارد شدن، بله با زور شمشیر وارد شدن. یعنی ورود اسلام به ایران با جنگ بود. چرا؟ چون مقابله کرد حکومت، پیامبرش هم حضرت نامه نوشتن خسروآویز پاره کرد، قبول نکردن دعوت رو. حالا اینا وظیفه خودشون دونستن که با جهاد بیان. بله با جنگ است مسلمون ها وارد ایران شدن، چون حکومت وقت مقاومت کرد. جنگ هم خب دیگه توش حلوا که تقسیم نمی کنن که، خشونت داره، درگیری داره، شمشیر داره، کشتن داره. بله ورود اسلام به ایران با زور شمشیر بود، اما پذیرش اسلام توسط ایرانی ها هم با زور شمشیر بود. این نکته دومه. نه، مستندات تاریخی متعددی وجود داره که ایرانی ها استقبال کردند در مجموع از آیین اسلام. حالا شواهد مختلفی هست در این زمینه. کتاب خدمات متقابل اسلام ایران شهید مطهری بحثای خوبی داره و حتی مثلا یکی از چون لشکرهای متعددی حمله کردند از جناح‌های مختلف، یکی از لشکرها که فرماندهش هم با سعد وقاص بود، با لشکر ایران که روبرو میشه، فرمانده لشکر ایران اصلا رسما میگه شما چی میخواید؟ میگه حرفتون چیه؟ میگه حرف ما یکتاپرستی و توحید و عدالت. میگه اون که با هم دعوا نداریم که، مثلا استقبال میکنه حتی خود لشکر مقابل. ولی خب جاهایی هم جنگ شده، درگیری شده، کشتار شده، منتها اینطور نبوده که به مردم بیان بگن خب مردم ایران یا مسلمان بشوید یا میکشیمتون. نه، تو قضیه درگیری جنگ شده تا اسلام اومده مستقر شده، یعنی نماینده خلیفه اومده اینجا مستقر شده. خب حالا تو این جنگ وقتی امثال خالد ابن ولید ملعون و آدمای کثیف این مدیری هم فرمانده جنگ باشه، خب توش ریخت و رفتایی هم هست، بیگناهایی رو ممکنه کشته باشن. بابا این به مسلموناش رحم نکرد، کجا بود دفع از اینا چیز بگیره که احسن مالک ابن نویره رو که کشت و بزنش هم تجاوز کرد و این. حالا این که این کارا هم تو این فضا همچین جنایت هم شده باشه، بله هست، ولی ما در مجموع گزارش نداریم که آقا مثلا خب حالا جنگ تموم شد، مستقر شدن مسلمان ها، بعد گفتن خب بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیه صادر کردن، آقایون ایرانی ها یا مسلمان شید یا گردنتون رو میزنیم. نه آقا، حکومت تشکیل شد، اهل کتاب زرتشتی مسیحی یهودی بودند، جزیه دادند و از اون موقع تا الان هم بودن، شواهدش هم وجود داره که از اون موقع چیزای تاریخیشون هم حتی بعضا باقیه، از بین نرفته اینا، منعشون هم نکردن. اونی که خواست مسلمون شد، اونی که خواست زرتشتی موند، اونی که خواست یهودی موند، اونی که خواست مسیحی موند. خب البته بله، وقتی فضای حکومتی اسلامی بشه، خب عرصه یه مقداری لحاظ روانی تنگ میشه دیگه. شما خودتون شیعه باشید، توی کشور سنی باشید، خب عرصه به شما یه ذره لحاظ روانی تنگه، ولی اگه منعی نداشته باشن برای اینکه شما نماز تو بخونی، کار تو بکنی، این در حقیقت نمیشه الزام. ولی الزام، این نکته مهمه. دو بحث تشیع هم همینطوره. من اینو میزنم میاد پایین. تو بحث تشیع هم باید تفکیک بشه. حکومت صفوی برای تثبیتش بله با شمشیر و جنگ تثبیت شد، چون اصلا اون موقع حکومت ها همه با زور جا به جا میشدن، رأی گیری که نمیکردن که، انتخابات که نبود، دموکراسی که نبود که، جنگ بوده. ولذا شاه اسماعیل حاکمانی را و افرادی را جنگیده است و ساقط کرده است تا خودش رو مستقر کنه به عنوان یک حکومت جدید. تو این جنگ هم آدم ها کشته شدن. کشتارهایی هم که تو تاریخ نقل میشه مال همین داستان عموماً، یعنی مخالفین سیاسی صفوی کشته شده اند. حالا این مخالف سیاسی حتی داریم داداش خودش حاکم سمت گرگان بود، شیعه دوازده امامی هم بود، شاه اسماعیل گشتش چون زیربار حکومت این نمیخواست بره. از اون ور سنی هایی هم ممکنه با این حکومت مخالفت کرده باشن، اونا رو هم کشته. اما مخالفت به خاطر کشتار، به خاطر مخالفت سیاسی و حکومتی، نه بحث مذهبی که بیان آقا پس حالا از این به بعد حکومت صفوی رسما شاه اسماعیل اومد در تبریز خطبه به نام دوازده امام خوند و آقا مذهب رسمی اون شیعه اثنا عشری است، از این به بعد دیگه هیچ سنی حق نداره تو این کشور قدم بذاره، تمام مسجدهای سنی رو خراب کنید، امام جماعت سنی رو هم اعدام کنید، کسی دیگه حق نداره دست بسته نماز بخونه، فلان ببینیم میکشیم. همچیزی نیست و عکسش هست. یعنی گزارش های تاریخی داریم که مثلا نزدیک 50 60 سال بعد از تأسیس صفوی شاه طهماسب میخواد پایتختش رو از تبریز بیاره قزوین، حتی شعر سروده شده که آقا میگه رفتم در قزوین دیدم مردم دست بسته نماز میخونند و خدمت شما عرض میکنم که این مدلی وضو میگیرند و مهر نمیذارند. و بعد به شاه اسماعیل، به شاه طهماسب گفتن اینا اکثرشون سنی ان، چرا میخوای پایتختو بیاری اینجا؟ گفت ما مذهب مردم کاری نداریم. که شاه عباس مناطق رو فتح میکنه، رسما اعلام میکنه که آقا تو سمتای شرق ایران، سمت خراسان و این حرفا که ازبک ها اینا بودن، رسما اعلام میکنه که آقا سنی به چیز سنی خودش نماز رو بخونه و مسجد رو داشته باشه، شیعه هم به نگاه خودش. حالا باز عرض میکنم تو این فضا ممکنه یه افراط و تفریط هایی هم شده باشه، کما اینکه مثلا فرض کنید بگی آقا در فتنه 88 خب ممکنه مثلا یه مأمور یه بسیجی افراط و تفریط کرده باشه، شده دیگه مگه نشده؟ در طول جمهوری اسلامی سپاهیای ما، اطلاعاتی های ما اینا افراط تفریطی کردن، مگه کهریزک اتفاق نیفتاد؟ آیا این که مثلا 3 نفر در کهریزک کشته شدن یعنی بنای مقام معظم رهبری و نظام بر این بود؟ نه، حالا اون دو تا مأمور هم تخلف کردن، باشم برخورد شد. یا بالاخره بسیجی های حزب اللهی های افراط هایی کردن. این دلیل نمیشه که بگی آقا لزوما پس بنای حکومت بر این بود. اونجا ممکنه باز گزارش تک و توک، ولی مجموعا اینطوری نیست که مردم رو به زور شمشیر در حقیقت گفتن آقا یا شیعه بشید یا میکشیمتون. ولذا اینم با میل و رغبت واقعا بوده و مستندات هم وجود داره. خدمت شما عرض بکنم که حالا شواهدی هم اجمالا عرض بکنم که اولا درسته ایرانی ها عموما سنی بودن، اما ریشه های تشیع توی منطقه وجود داشته بنا به دلایل مختلف که الان میخوام خیلی جزئی بپردازم. مثلا ببینید ما 907 صفویه حاکم شده، 656 خلافت عباسی ساقط شده، یعنی 250 سال قبل از صفویه. سقوط خلافت عباسی توسط مغول ها در بغداد نتیجهش این شد که دیگه از اون به بعد تو ایران ما حاکمیت سنی تحت خلافت عباسی متعصب نداریم. مغولا اومدن حاکم شدن و گروه های دیگه اومدن و اینا اصلا دیگه حکومت سنی متعصب نبود، فضا اصلا فضای غیر دینی شد. قبلش تو دوران سلجوقیان و نمیدونم غزنویان و اینا حکومت های سنی متعصبن و شیعیان و اینا در مزیقه و حرج و تقیه و این حرفان، ولی بعد از اومدن مغولا دیگه اصلا همچیزی نیست. ولی زاد ما 250 سال اون تعصبا برداشته شده. بعد تو این دوران علامه هلی اومده، یکی از پادشاهان مغول رو شیعه کرده ایشون به نام اولجای تو، بعد او خودش علامه رو نگه داشته اینجا، کلی کار تبلیغی شده. ولی خب در هر صورت هنوز تا قبل از صفویه غلبه شیعی تو ایران نبوده. خدمت شما عرض کنم حالا قبل از اینم البته شیعه در ایران بوده، خود ورود امام زاده علیه السلام به ایران اثر گذاشت، خود این راویان قمی و بعد قم خودش مثلا مرکز تشیع بوده همیشه از قدیم، ولی غلبه نبوده. اینا چیزاییه که بالاخره ریشه هایی بوده که باعث شده که مردم آرام آرام با تشیع آشناتر بشن، زمینه های پذیرش فراهم بشه. یهو اینجوری نبوده که تا امروز یه حکومت متعصب سنی این رفت، حالا امروز یه حکومت متعصب شیعی. نه، 250 سال دوران گذارش. بعد حالا خدمت شما عرض بکنم که
حکومت بین این
عرض کردم مغول ها هستند که تیموریان هستند و اون یکیشون، بله یکی دیگه هم هست خان تیموری مغول ها، نه 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 تیموریا و نه 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 حالا یادم رفت، ایل خانان آفرین، اینا هستند. بعد یه دوره آقویونلوها و قرقویونلوها هستند، تقریبا ایناست و البته حالا تیکه تیکه هم هست دا. یعنی همش هم دسته، ولی عموما دوران حاکمیت مغول هاست این دوره. خدمت شما عرض بکنم که چی؟ بله بله همون محمد خداونده است که بعد از این که شیعه شد اسم گذاشت محمد خداونده، داستانی هم داره که خود به اصطلاح مریدهای شیعی و بعضی از همین شیعیان قالی که تقریبا همین ریشه همین علویای ترکیه و سوریه و اینا هستن، دو همین تو بر به خودمون هم هستن این علی اللهیا و این مدلای مدلی، خب اینا هم خیلی نگاه‌های علوی متعصبی بودن توی مناطق که وجود داشتن و اینا هم خیلی اکثر نیروهای ارتش و قدرت صفوی از همین طیفن. خدمت شما عرض بکنم نکته بعدی اینه که تو این 250 سال تو ایران بحث تصوف و عرفان بسیار گسترش پیدا کرد. میدونی دیگه اوج بحث عرفان قرن 8 و 9 ایناست و خود گسترش بحث های تصوف و خانقاه ها از جمله خانقاه جد همین صفوی ها که شیخ صفی الدین اردبیلی بود، اینا باعث شد که فضا اصلا از اون فضای شیعه و سنی اصلا در بیاد. یعنی گسترش تصوف و خانقاه ها باعث شد دیگه اصلا یعنی فضای مذهبی بیشتر فضای عرفانیه تا فضای شیعی یا سنی، و عرفان و تصوف هم حالا با طیفی که داره فضاش بیشتر فضای خدمت شما عرض بکنم که اون مراسم های خاص صوفیانه است و زهد و چیزایی که دیگه تو شریعت به اون صورت نمود نداره که بخواد اختلافات هی جلوه بکنه. حالا مثلا این دست بسته نماز خونی ها میرفتن تو خانقاه ذکر یا علی میگفتن و حالا دیگه با تنافداش رقص و سما داشتن و بحثای این مدلی، اینا نمود پیدا نمیکرد که اختلافات. بعد اون وقت شیعه و سنی جزو این خانقاه ها میرفتند جذب شدند و همینطور تو بحث ولایت هم بحث مهمی که وجود داره اینه که اهل تصوف عموما اون مرشد کامل و ولی و قطبشون رو سرسلسله قطباشون رو میرسونن به امیرالمومنین علیه السلام، حتی سنیاشون، ولی اینا ولایت صوفیانه یا عرفانی امیرالمومنین قبول دارن. وقت برای همچی آدمی تثبیت ولایت سیاسی و ولایت به اصطلاح کلامی امیرالمومنین خیلی راحت تره تا یه آدم سنی متعصب اون مدلی. اینا چیزاییه که و دقت هم بفرمایید 250 سال این فضا اتفاق افتاده، یه شب و دو شب هم نیست، زمینه رو فراهم کرده در هر صورت و باعث شده که خدمت شما عرض کنم این فضا فراهم بشه. و اینا در حقیقت حالا شواهدیست که دیگه حالا من اون بحث شاه عباس و اینا هم که عرض کردم و دیگه حالا جزئیاتش بماند خیلی مهم نیست.
در یک
نقطه‌ای تقسیم‌بندی کردن
ولایت
نظر
برای علی
و
ولایت سیاسی برای دیگران، یعنی اینها
اون
یک انحراف
تو تاریخ. آره آره ولی
من می‌خوام بگم بله بله اینها چون ولایت قبل دارن پس راحت‌تر اون رو می‌پذیرن، واقعا این دفتر رو کردن که بگن اینطور، یعنی بگن این تو نظر علی اون برای دیگران.
نه ببینید بحث سر اینه که حالا کسی که ولایت معنوی و عرفانی امیرالمؤمنین را قبول دارد، یعنی یه حب امیرالمؤمنین بیشتری نسبت به یه سنی معمولی تو وجودشه، حالا بیان روی این کار کنن، یعنی فضا روی این میتونه ببینید روی این بیشتر میشه کار کرد، یعنی که اصلا اینو قبول نداره، اونو که هیچ کدومشون ولایت سیاسی قبول ندارن به اون معنا، یعنی مال اهل بیت رو در حقیقت مجموعه. و امیرالمؤمنین هم حالا به عنوان خلیفه چون مردم بیعت کردن به معنا میپذیرن دیگه، و لذا میخوام بگم کسی که این شرایط شما همین الان ما با میدونید اهل سنت صوفی مثلا در تونس و مراکش و شمال آفریقا زیاده یا حتی تو خود مصر مثلا هستن، خب ما با اینا خیلی راحت میتونیم تعامل کنیم تو با سنیای عربستان چون فضاهاشون به ما خیلی نزدیکتره. بله اگه حالا و لذا اینا خیلی با ما به عنوان شیعه راحت تر تعامل میکنن، راحت تر میتونیم بشینیم صحبت کنیم، نه اینکه اینا شیعه اند ولی زمینه از این جهت به نظر میرسه فراهم تر. خدمت شما عرض بکنم که حالا تلاش هایی که علمای دوره صفویه تو دوره صفویه انجام شد در فضای تبلیغی و فرهنگی، ببینید اولا شما با اومدن صفویان غلبه شیعه اتفاق نیفتاده، غلبه شیعه اواخر صفوی اتفاق میفته، یعنی باز خود صفویه 200 خورده سال حکومت کرده. یعنی حتی ما گزارش هایی که عرض کردم داریم، مثلا مال 60 سال بعد از صفویه هنوز خیلی مناطق غلبه سنی داره. اینا خودش نشون میده که نه، اینا آرام آرام شده. بعد اون وقت کارهای فرهنگی تبلیغی فراوانی که شده است، خیلی، یعنی واقعا شاهان صفوی در این زمینه سنگ تمام گذاشتن. حالا این بحث هم هست که اینا به خاطر قدرتشون این کار کردن یا به خاطر مثلا واقعا اعتقادشون این کار کردن. حالا اینا یه مقداری نیت هاست، خیلی بعضی ها سخته، بعضی ها هم شواهدی وجود داره که بعضیشون واقعا معتقد بودن. حالا البته مثل شاه اسماعیل، مثل شاه طهماسب اعتقادای جدی داشتن به اهل بیت و اینها، منتها حالا دیگه مثل بقیه شیعیان هم ممکنه نقص ها و فسق ها و گناهانی هم داشته باشن، یه مقدار قدرت طلبی داشته باشن، ولی تظاهر نبود به بحث چیز. حالا بقیه شاهان هم کما بیش دارند، حالا بعد نمونهایی رو عرض میکنم از اینها، اونش حالا یه بحث دیگه است. ولی قطعا شاهان صفوی تلاش های فراوانی کردن، از خود همین اینکه مثلا بیان نمادهای شیعی رو تو جامعه، خودش کار تبلیغه دیگه، انگار شما هی بنر بزنی، هی به اصطلاح این خدمت شما عرض کنم کاشی کاریا و این بحثا، از اون ور شما وقف های متعدد از شاهان صفوی در مورد اهل بیت و چهارده معصوم و امام حسین و نمیدونم زیارت امام حسین و کاروانسراهای متعدد یا املاک متعدد، مزارع متعدد که وقف زائرین امام حسین، وقف حتی طلاب علوم دینی، وقف نمیدونم 14 معصوم، وقف روضه‌خوانی، خیلی زیاده. یعنی وقف دورسبی واقعا فراوان، عمومش هم مال خود شاهان و شاهزاده هاست. یعنی خودش جالبه، حالا مثلا شما یه شاهزاده اشرف دارید که قاچاقچیه و کثیف و مواد مخدر، یه شاهزاده سلطان بیگم خانم دارید که مثلا اموالش وقف امام حسین کرده. حالا من نمیدونم او اموالش از کجا به دست داده، شاید هر دوشون هم اموالشون قصب اموال ملت باشه، ولی در هر صورت این که این اموالشو چجوری خرج کرده اون چجوری خرج کرده خب خیلی فرق دیگه. حالا ممکنه مثلا اموالشون هم خیلیشون هم واقعا درست باشه، حالا من اونشو دیگه کار بعد میگم، دونه دونه جدا باید بحث کرد، ولی در مجموع ساخت مساجد، ساخت اماکن مذهبی، دستور شاه طهماسب به صفوی، متن دستور وجود داره، شاه طهماسب دستور میده که آقا به حرمهای ائمه و امامزاده ها رسیدگی کنید، که مردم، چون عرض کردم بحث تصوف پررنگ بود، این هست که مردم به جای زیارت خانقاه و مراقدش بزرگان صوفیه برن زیارت اهل بیت و امامزاده ها. این دستور داده شاه طهماسب. بعد دیگه از اون به بعد اصلا اکثر این اماکن حرمها و اینا عموما دوره صفویه در حقیقت ساخته شده، احیا شده، نمیدونم طلاکاری شده، چی شده، و بعدها هم البته در دوره قاجار و حتی افشارینا هم بعضن ادامه پیدا کرده، ولی خب بسیاریش مال همین دوره صفویه است. حتی مثلا فرض کنید که حل کردن مشکل آب شهر کربلا برای اینکه زوار مشکل بر نخورن، نمیدونم جاده بسازن برای مشهد که زوار راحت برن مشهد، یا کاروانسرا بسازن برای اینکه مثلا زوار راحت برن برای زیارت، اینا هست. یا مثلا شما خود شاه عباس، ببینید شاه مملکت شاه عباس، ببینید خیلی آدم مقتدر و قلدر و واقعا هم مدیری بود. امیر کبیر میگه اگر ایران شاه شاه عباس بود، وزیرش من بودم، فرمانده نیروی اسلامیش نادر بود، ما کل دنیا رو تسخیر میکردیم. این امیر کبیر میگه، امیر کبیر آدم فهیمی ها، یعنی آدم قدرت طلبی هم نیست، یعنی میگه اون اقتدار و مدیریت شاه عباس، عقل وزارتی امیر کبیر و اون فرماندهی و توان نظامی نادر که تا هند و اونا رو هم فتح کرد، اینا کنار هم جمع شد. شاه عباس خیلی، شاه عباس حالا به قول بعضیا میگن اولین، جز اولین شاهانی که خلاصه حداقل تو فضای تاریخ ما که مثلا با لباس مبدل میرفت بیرون تو شهر گشت میزد ببینه اوضاع احوال چجوریه. حالا از اون ور انقدر قدرت طلب و مقتدر بود که مثلا پسرای خودشو کور میکنه که هوس کودتا از سرشون یا حالا سوء استفاده دیگه از اینا بپره، این کار هم میکنه. ولی در این حال این آدم قلدر و مقتدر با این حد از استبداد و قدرت که پسراشو کور کنه که وقت ازشون به عنوان جانشینی سوء استفاده نشه، این شاه عباس مهرش چیه؟ مهری که میزنه به عنوان فرامین حکومتی، کلب آستان علی عباس. مردم این شاه مقتدر میگه کلب آستان علی است. خیلی اثر داره. بعد این شاه نذر میکنه برای مشکلی که براش پیش میاد پیاده از اصفهان بره زیارت امام رضا. 28 روز 29 روز میره این مسیر رو، مردم میبینن اینا رو. این بخشی از چیزای دور گنبد امام رضا، اینو شیخ عباس قمی تو مفاتی هم آورده دیگه، داستان سفر شاه عباس. این گنبد دور امام رضا هم اسم شاه عباس و شاه صفی و اینا شاهان صفویه، آیه قرآن نیست رو دور گنبد. گنبد امام رضا این کتیبه هاش، داستان نصب گنبد و خصوصا اون قسمت پیشونی گنبد که یک کتیبه این مدلیه، دقت بکنید تو عیسی نوشته شاه سلیمان صفوی نوشته، مثلا این مثلا یا داستان سفر شاه عباس هستن. خب اینا مؤثر بود دیگه، از باب حالا اون الناس علی دین ملوکه مؤثر بود. بالاخره شاه این مدلی خودش مرید امیرالمؤمنین، این مدلی به زیارت اعتقاد داره، این مدلی ترویج زیارت میشه به اماکن مقدسه و انواع کارهای تبلیغی. خود مثلا علمای رو که اینا دعوت میکردن از عراق و یمن و جبل عامل و اینا بیان، یکی از کاراشون این بود، هزینه داشت. عالم رو میگفتن ما مثلا برات امکانات میفرستیم، تمام کتابهات هم به خودت بیار. ولذا مثلا چندین هزار کتاب در دوره صفوی وارد کتابخونه های ایران شده، الان تو آستان قدس مفصل هست این کتابا. خب مثلا کلی آثار کلامی و حدیثی و اعتقادی شیعی، کتابای دست به صورت موقعی که به صورت دست نویس و نسخه خطی بود، اینا مثلا وارد کشور شده. خب اینا فرهنگ سازه. وقت شما میبینید مثلا فرض بکنید که ما داریم مثلا در اصفهان یه حمامی داریم، حمام خسرو آقا، این حمام وقف استنساخ کتب شده. چه واقف فرهنگی، وقف کرده که درآمد این هم، چون مثلا اینا که هزینه چاپ کتاب بشه، چون موقع استنساخ میکردن دیگه، یه همچین فضایی تو جامعه ایجاد شده که حالا مقام معظم رهبری تعبیری دارن، حالا این دیگه مؤیده، حالا ما تو بحثای علمی که نمیخوایم به حرف امامی رهبری استناد کنیم، ولی مؤید اسم عنوان یه آدم عالمی که بالاخره فقیه با تقوایی که بالاخره طرفدار شاه و سلطنت و اینا نیست، ایشون میگه شاهان صفوی در بحث کلام شیعی حق به گردن ملت ایران دارند. شما نامه هایی ما داریم از شاهان صفوی خطاب به علمای که آقای فلان مثلا یک دوره کتاب عقاید شیعه به زمان فارسی بنویسید، چون ایرانی عربن، فارسن، کتاب هم عربیه، نمیدونم کتابهای حدیثی رو به فارسی ترجمه کنید، کتب اربعه رو به فارسی ترجمه کنید، صحیفه سجاده رو به فارسی ترجمه کنید، نهج البلاغه رو به فارسی ترجمه کنید، و اینا ترجمه شده توسط علما و تقدیم شده به شاهان، یا مثلا نوشته به دستور فلان شاه این کار انجام شد، یا اون جامع عباسی که شیخ بهایی نوشت و اولین در حقیقت رساله فارسی در حقیقت هست. اینا چیزایی که بالاخره شاهان صفوی درش اهتمام داشتن، ولی خب سخت افزارش مال اوناست، نرم افزارش مال علماست، یعنی تفکرات و محتوا از جانب علماست. ولذا حالا از این کارا خلاصه زیاد شده نسبت به اینکه تبلیغ بشه، تشیع و ترویج بشه. اینو در حقیقت نمیشه ازش گذشت و خود این نشون میده که با فضای تبلیغی، البته امتیاز هم بوده ها، مثلا فرض بکنید که امتیازاتی گذاشتن که مثلا مناطق شیعه نشین، جالبه، خود همین نشون میده که مناطق سنی هم وجود داره. مثلا نسبت به مالیات از مناطق شیعه نشین از معافیات های مالیاتی یا تخفیف مالیاتی برخوردار بودن، مثلا مناطق غیر شیعه امتیازای مدلی هم میدادن. این نکته. اما نکته دوم بحث مناصب حکومتی برای علمای شیعه است. ببینید ما چند نوع منصب داریم، مثلا منصب شیخ الاسلام داریم، منصب صدر داریم، منصب قاضی القضات داریم، منصب قاضی عسکر داریم، اینا عنوان مناصب حکومتی است. حالا دوره های این مناصب اختیاراتش کم و زیاد شده تو طول 200 سال. مثلا دوره های شیخ الاسلام که معمولا مجتهد بزرگ وقت بوده، بهش گفتن مجتهد الزمان، او مثلا میشد شیخ الاسلام کل کشور و کلیه امور مذهبی و دینی حکومت، مثل مثلا بحث قضاوت، اوقاف، امامت جمعه، تعیین قاضی عسکر. قاضی عسکر مثل همین عقیدت سیاسی ما میمونه، یعنی روحانی مستقر در بین نظامیان که الان بحثای قضاییشون و بحثای عقیدتیشون و احکامشون رو انجام بده داشتن، یعنی تو هر بخش نظامی یه قاضی عسکر وجود داره، یا قضاتی که در سراسر کشور هستن، اوقاف، مسئولین اوقافی که در سراسر کشور هستن، و منصب صدر، صدر خاصه، صدر عامه، مثلا صدر خاصه مسئول اوقاف سلطنتی فقط، خیلی بعضی دار آدم مقایسه میکنه چقدر فرق داره. صدر عامه مسئول اوقاف کل کشوره عمومیه در حقیقت، صدر خاصه مسئول رسیدگی به اوقاف سلطنتی است، یعنی اوقافی که خاندان سلطنت داره. وقت جالبه شما تو دوره پهلوی میبینید رضا شاه ملعون زمینخوار، رضا شاه کلن 14-15 سال شاه بود، 16 سال شاه بود. تو این 16 سال که چرز کنم، بلکه قبل از 16 سال، یعنی شاید تو همون چند سال اولش، 6000 قریه به نام رضاخان ثبت شده. نه 6000 تا زمین ها، 6000 آبادی که قبلش یه دونه هم نداره. انقدر یکی از روزنامه خارجی اون موقع میگن تیت زد که در ایران موجودی پیدا شده است که فقط زمین میخورد، کنایه زده بود. وقت انقدر تعداد زمین خاری رضاخان و تعداد املاکش زیاد شده که مجبور شدن یک اداره تأسیس بشود به نام اداره ثبت اسناد و املاک شاهنشاه. یعنی یه اداره ثبت اسناد عمومی داریم، یه اداره مخصوص ثبت اسناد و املاک شاهنشاه هست چیزاش، دفترچه‌هاش. خب تو دوره صفویه یه اداره و یه منصب حکومتی تشکیل میشه به عنوان رسیدگی به اموال وقف شده توسط شاه. تو دوره پهلوی یه چیز داده میشه به رسیدگی به اموال دزدیده شده توسط شاه. خب فرق این با این خیلیه، اینقدر فضا متفاوته.
از کجا میشه اثبات کرد که اون چیزی که وقف کرده خاندان سلطنتی مال خودش؟
حالا اینا رو باید کار تحقیق تاریخی باید بشه.
زمین خاری میکرده به جای اینکه خودش بخوره وقف مردم.
عیب نداره، باز این خیلی بهتر از اونه که اشکال نداره، باز رابین هود بهتر از اونه که این بهتر از این پدر سخته هاست که چند هزار میلیارد میخورن میبرن که شما از کام مثلا زمیندارا بگیر بده به فقرا. حالا وجه شرعی شما کاری نداریم، ولی این مدل کار خیلی فرق داره با این که شما مال همون فقیر بدبخت رو بگیری خودت هم ندی، یا حتی والا همه رو بگیری، فرق نداره. در هر صورت، حالا البته میگم ایناش هم چون من کدی کار جزئی تاریخی تو این زمینه ها نکردم، من رشتم هم تاریخ نیست، رشتم علوم سیاسیه، منتها گرایش ما مسئله ایران بحث تاریخ سیاسی ما بیشتر کار کردیم. اینا حالا جای کار تحقیق داره، من چون اطلاع ندارم هم نمیگم، واقعا ممکنه املاک خودشون باشه، من نمیدونم. حالا بالاخره ممکنه هم سر همین حکومت بعضی اینا رو به دست آوردن. در هر صورت این فضای کاملا متفاوتیه دیگه، که مناسب در هر صورت حکومتی این مدلی در اختیار فقها قرار گرفت و برخی از فقها از این دعوت شاهان استقبال کردن، بعضی استقبال نکردن. اساسا ما میتونیم از سه تا گروه مذهبی در دوره صفوی یاد کنیم. یکی علما و فقها هستند، یکی صوفیا هستند. ببینید بنیه نظامی صفویه که اصطلاحا بهشون میگفتن قزلباش ها، که صفویه با قدرت اینا و پشتیبانی اینا به حکومت رسیدن، این قزلباش ها صوفی بودن و لذا قدرت نظامی صفویه و به نوعی دربار و اینا دست صوفیا بود. خود شاه هم به عنوان مرشد کامل و قطب صوفیه شناخته میشد، منتها مرشد کامل و قطبی که خودش شیعه اثناعشری است، ولی اون رابطه صوفیانه برقراره. ارادت مرید مرادی داشتن به این شاهان و حاضر بودن جونشون رو فدای این شاه بکنن، چون مریدشون مرادشون بود از باب همون روابط صوفیانه. ولذا صفویه که تأسیس میشه علما هیچ نقشی در صفویه ندارن، در تأسیس حکومت صفویه علما هیچ نیستن، فقط همین خود شاهان هستن و پشتوانه صوفی ها. حکومت که تأسیس میشه شاه اسماعیل و بعدش هم شاه طهماسب شروع میکنن به دعوت از فقها، رسما از فقهای بزرگ دعوت میکنن که بیاید آقا این بخشای فقهی و حکومتی رو در دست بگیرید که نیازمند فقه و نظر به اصطلاح حکم شرعی فقه هاست. خب ولذا این به نوعی عملا یه رقابتی بین این دوتا جریان مذهبی سیاسی پدید میاد. وقتی فقها میان مناصب حکومتی رو میگیرن، بخشی از مناصب حکومتی به فقها داده میشه، عملا توی ساختار حکومت صفویه بخشی از قدرت در اختیار صوفیاست، بخشی از قدرت در اختیار که فقه هاست و اینا با هم چالش هم دارن. البته حالا چالش های علما عموما چالش های اعتقادی است، یعنی نقد هایی که علما علیه صوفیه و رد صوفیه و راجع به غنا و موسیقی و نمیدونم برخی از کارهای دیگه صوفیه ها و اعتقاداتشون نوشتن، اینا خب مفصله و لذا حالا یه کتابی هم که در این زمینه بحث صفویه هست، تو زمینه صفویه کتابای آقای رسول جعفریان کتابای خوبیه، چند تا کتاب ایشون داره، یه ایران روزگار صفویه، یه صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاسته. حالا اگه باز کتاب خواستید که یه دوره اجمالی دوره صفویه رو با دوره بندیش ببینید، یه کتاب آقای جعفریان داره صفویه از ظهور تا زوال، یعنی یه مجموعه 4 جلدیه تاریخ ایران اسلامی، یعنی از اول ورود اسلام به ایران تا به اصطلاح پایان صفویه. این 4 جلد که حالا سلجوقیان و غزنویان و فلان فلان داره، جلد آخرش راجع به صفویه است تحت عنوان صفویه از ظهور تا زوال. کتابش فقط برای مطالعه خوبه چون هیچ ارجاعی نداره، یعنی استناد نداره به احساسش، ایشون دیگه بس به منابعی که داشته فقط یه دوره کتاب نوشته برای جوانی که مثلا میخواد یه دوره صفویه بخونه ببینه داشته باشه. خوبه، کتاب خوبیه، جمع جور خوبیه. حالا کتابای دیگه‌اش توش داره، تو اون کتاب صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست که 3 جلده، یک بخشش راجع به همینه، رویارویی صوفیان و فقها، که حالا رقابت‌هایی که حالا صوفیا با فقها داشتن در این که اینا دارن میان قدرت دربار میگیرن، نقدایی که فقها بر صوفیه نوشتن از بعد اعتقادی حرفا، این خود خلاصه دو تا گروه مهم، یکی علما یکی هم صوفیان. خود علما هم دو دسته شدند، علمای موافق ورود به حکومت و علمای مخالف ورود به حکومت. حالا شاید دسته سومی هم بگیم علمای ساکت که نه موافقت کردن نه مخالفت کردن، اظهار نظری نکردن. علما دو دسته شدن، علمای مخالف با ورود در حکومت که از علمای معروف شناخته شده ما کمتر هست کسی، ولی یه شیخ ابراهیم قطیفی هست که از علمای شیعه است که به شدت مخالف اظهار مخالفت هم میکنه و مباحثاتی با مرحوم محقق کرکی در این زمینه داره. حالا بعضی ها مرحوم مقدس اردبیل هم میارن جز علمای مخالف، ولی ایشون جز علمای مخالف به نظرم محسوب نمیشه، ایشون ازش دعوت شد نپذیرفت، ولی نداریم ازش که بگه نباید ورود کرد. شیخ ابراهیم قطیفی میگه اصلا این کارا چیه؟ شما به چه دلیل وارد حکومت میشید و از این سلاطین مثلا منصب میگیرید و چه میدونم جوایز میگیرید و هدایا میگیرید و بحثایی که تو مکاسب هم هست، اخذ جایزه از سلطان و این حرف. اینا بحث کردن و مخالفت کردن، ولی مقدس اردبیلی ازش دعوت شد قبول نکرد. حالا شاید از باب اون تقدس و احتیاط و این بحثاش بود، ولی اینکه بیاد مخالفت کرده باشه من ندیدم. در مجموع اما علمای موافقم اونایی که پذیرفتن، مثل مرحوم شیخ بهائی، مرحوم محقق کرکی، مرحوم محقق خونساری، مرحوم علامه مجلسی، اینا از کسانی که شیخ الاسلامی رو رسما پذیرفتن، علمای بزرگی هم هستن. محقق کرکی خب دیگه در فقه محقق ثانی محسوب میشه. اینا بودن علمای مخالف. چرا مخالفت میکردن؟ چند تا نکته رو مطرح میکردن اینا. یکی این که میگفتن خب ما در فقه داریم که همکاری با سلطان جائر جایز نیست، اینا هم که سلطان عادل نیستن، که سلطان عادل و جائر هم میدونید بحث عدالت و ظلم نیست، سلطان عادل یعنی سلطان حق، جائر یعنی ناحق قاصد. سلطان حق هم شیخ مفید داره میگه سلطان عادل و حق امام است یا نائب امام، غیر از این دیگه نداریم ما، حالا یا نائب خاص یا نائب عام. اینا در حقیقت نه امام بودن نه نائب امام بودن، نه نائب خاص امام بودن که اصلا دوره غیبته و غیبت کبراست، و نائب عام امام، اینا ویژگی که ائمه برای به صلاح نائبان مطرح کردن نه ندارن، نه فقیه هستن نه شرایطو دارن. ولذا طبعا صفویه به این معنای فقهی سلطان جائر محسوب میشه، ولی اینکه حالا شاید صفویه هم عادلانه رفتار کرده باشه، ولی مصداق سلطان جائر. این یه بحث بود. بعد ذیل همین بحث، بحث قبح اخذ منصب از سلطان جائر، که خب همکاری که جایز نیست، شما بدتر دارید میرید منصب میگیرید، یعنی او به شما حکم میده تو بشو شیخ الاسلام، او به شما حکم میده تو بشو صدر مثلا. و خدمت شما عرض بکنم شبهه درباری شدن علما، این که خب بالاخره علما وارد دربار بشن سخته دیگه، شما یا باید پایبند به دین و احکام و فقه و فقه و اعتقاداتون باشید که اون وقت اگه جو تعارض پیدا کردید میخواد چیکار کنید؟ با جلو شاه وایسید، شاهی که شما رو منصوب کرده میخواد بگید من هفته گوش نمی کنم مثلا، یا باید کوتا بیایید. اگه کوتا نیایید که اولا نمیتونید تو منصب بمونید، اگه هم بخواید تو منصب بمونید مجبورید کوتاه بیایید، و این یعنی همون درباری شدن، یعنی به خاطر دربار و شاه شما مثلا یه حکم خلاف بدی یا مثلا از یه حکم شرعی کوتاه بیای و بگذری. اینم این بحث بود. و لذا با این مباحث که حالا بحثش شده علما مخالفت کردن یه طیفیشون که جایز نیست همکاری و این بحث. علمای موافق پاسخ دادند تو استدلال هاشون. اینا چی گفتن؟ گفتن آقا شما میگید عدم جواز همکاری با سلطان جائر، ما میگیم آقا این عدم جواز همکاری مطلق نیست، همکاری با سلطان جائر به شرط ترویج تشیع و کمک به شیعیان جایزه. حالا ادله خاص خودشو داره، از جمله استناد میکردن به داستان علی ابن یخدین که از طرف موسی کاظم علیه السلام شد وزیر دربار هارون. حالا البته تو اینا هم بحثای دیگه هست، حالا نمیخوام وارد بحثای مختلف بشم، ولی حالا بعضی گفتن آقا اون موقع مثلا اینا هم میگفتن که آقا اونم ممکنه معصوم به این اجازه داده، شما نمیتونید در حقیقت الغای خصوصیت کنید بگید برای همه میشود باشد. ولی حالا اینا بحثای خودشو داره، نمیخوام وارد جزئیات بشم. اینا میگفتن نه مطلق که چیز نیست، با این شرط میشه ورود کرد. حالا بعضیام اصل اینو میپذیرفتن، واقعا اصلا عموما میپذیرفتن، منتها میگفتن از کجا معلوم اون شرط محقق بشود؟ کی گفته شما برید تو دربار میتونید ترویج تشیع و این کارو بکنید؟ خود اینم مصداقا باز محل اختلاف بود که اصل حکم درست، کبرا درست، ولی آیا واقعا عملا هم میشه؟ در باب بحث قبح اخذ منصب بحثی رو فقها مطرح میکردن که این بحث قدیمی فقهی است، اینجاست که حالا فقها امروز چون میخوام وارد دربار بشن این بحث رو طرح کرده باشن. نه، بحثی است که شیخ مفید و سید مرتضی و ابو صلاح حلبی و فقهای متقدم ها بحث کردن. اینه که دار شیخ مفید سید مرتضی، حالا دیگه مستنداتش هم هست، آیه جعفریان تو همون کتاب صفحه درس دین فرهنگ سیاست اینا رو آورده، مستنداتش هم هست. ببینید بحث سر این بود که آقا ما درسته داریم از این سلطان منصب قضاوت و اوقاف و نماز جمعه و اینا رو میگیریم، ولی حقیقتش اینه که این مناسب مناسب ماست، مناسبیست که ائمه علیهم السلام به ما اجازه دادن این مناسب رو به ما دادند. حالا در طول تاریخ این مناسب ما رو یه عده غصب کرده بودند، حالا یه شاهی پیدا شده داریم منصب رو به شما چکار میکنه؟ بر میگردونه، نه اینکه او داره از جانب خودش به شما منصبی میدهد. ولذا این تعبیر هست که ظاهرش اینه که ما داریم از شاه میگیریم، در باطن و در حقیقت این منصب رو ما از امام علیه السلام گرفتیم، ما داریم مثلا حق خودمون رو میگیریم که نه، انگار یکی پول شما رو دزدیده باشه بعد شما بری پس بگیری بگن ای عجب آخوندی از دز پول میگیری، پول دزدی، آقا پول خودمه. این بحث طرح شد که چه اشکالی داره با این شرایط این مناسب، مناسبی نیست که به اصطلاح ما از او بگیریم و ظاهرش از سلطانه ولی باطنش از امام علیه السلامه و اذن امام رو داریم. و حتی در برخی دورها اصلا اینطوری نبود، اینطوری نبود که شاه منصب بده به فقیه. در دوره شاه طهماسب، شاه طهماسب رسما خطاب به محقق کرکی میگه که مرحوم سید نعمت الله جزائری در مقدمه کتاب شرح اوائل اللآلین آورده، حتی متن شاه طهماسب فارسیه، ایشون خودتون کتاب عربی آورده، میگه شاه طهماسب به محقق کرکی نوشت انت احق بالملک لانک نائب الامام، انت احق بالملک لانک نائب الامام و انا اکون من امالک اقوم به اوامرک و نواهیک. اصلا ملک حق شماست چون شما نائب امام زمانی، منم کارگزار شما هستم، هر چی شما امر نهی کنی باید انجام بدم. نگفت آقا من شما را منصوب میکنم به عنوان شیخ الاسلام، گفت نه آقا شما تشریف بیارید، شما مالک و حاکم و به صلاح ملک اصلی هستید، منم کارگزار اجرایی شما هستم، هر چی شما بفرمایید انجام میدم. و از دیگه اصلا اعطای منصب نیست، رسما داره خودش رو ذیل امام تعریف میکنه و داره تو یک نامه خیلی جالبه. حالا این یا اطلاعات شاه ها اینقدر بالا بوده یا حداقل اینقدر آدم های مذهبی دوروبرشون بوده. شاه طهماسب نامه میزه به محقق کرکی میگه بر اساس روایت مقبوله عمر ابن حنظله شما ولایت دارید و کلام امام صادق علیه السلام، و نامه مینویسه به عمرا و همه، یه نامه‌ای داره به همه مسئولین حکومتی، چون ببینید مسئولین حکومتی که دیگه مثل خود این اسماعیل شاه نبودن، خیلیشون صوفی بودن، و شاه فقیه که قبول نداشتن که شاه تماس با قبول داشتن، ولی ازایشون نامه می نویسه خطاب به امرا، وزرا، اشراف، بزرگان مملکت، همه مسئولین، که تو این نامه می نویسه بر اساس روایت مقبول عمر ابن حنظله که امام صادق علیه السلام فرمود من کانم امکن من من قدر و حدیثنا و نظر فی حلالنا و رفع احکامنا فلان 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 فا اینی قد جنتو علیکم حاکما. بعد انتها هم فرمود اذا حکم به حکم من استخف به حکمهی استخف بنا الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علالله و هو علا حد شرک بالله. لایح و واضح است که مخالفت با نائب الائمه المعصومین سید شیخ الفقهاء المشتهدین هفت خط لقب میاره، مخالفت با حکم آقای محقق کرکی به منزله شرک به خداست، چون امام صادق گفته، و هر کس با دستورات ایشان مخالفت کند به سیاسات عظیمه و بلیغه تعدیب خواهد شد و از این به بعد هر کس را ایشان عزل کرد معزول، هر کس را ایشان نسب کرد منصوب، و در فرامین ایشان نمیدونم به غیر از حکم ایشان نیاز به حکم دیگری نیست. یعنی نگید بیلاویم شاه چی میگه، نه هر چیشون گفت. این مدلی هستن، یعنی اصلا شاه میگه آقا شما حاکمی، شما ولی. از بعضی آخونده امروز ما بهتر میفهمید، چون بعضی آخونده ما ولی فقیه رو به ما و نائب الامام قبول ندارن، به ما و مندرج در قانون اساسی قبول دارن. خیلی از این طلبا اینطوری هستن، نه ما و نائب الامام، نه میگه لعنک نائب الامام پس احق بالملک. این فضا خب تو شاه طهماسب هست. بعد از شاه طهماسب پسرش هم همین روش رو با پسر محقق کرکی میکنه و صریحا مینویسه خطاب به پسر محقق کرکی که مرسوم بود برای به تخت نشستن یه قالیچه سلطنتی مینداختن، میگه که قالیچه سلطنتی مرا شما بیاندازید چون شما نائب امام زمانید و میخواهم با رضایت شما بر تخت سلطنت بنشینم. این اعتراف برخی از شاهان، حتی این در همین دو مورد هست دیگه نداریم، یعنی شاهان دیگه نسبت به علما همچین حرفی نزدن، اینا نشون میده که خب همیشه هم اخذ منصب از بالا به پایین نبوده، بلکه اینا اتفاقا گفتن که شما اجازه بدید که ما چیکار کنیم، حکومت کنیم. حالا البته شاه طهماسب آدم صادقی بود و واقعا هم دوره‌ای که محقق کرکی بود همکاری کرد، حتی یکی دو مورد محقق کرکی به دلیلی که حرفشو فلان جا گوش نکردن قهر میکنه، ایشون دوباره التماس میکنه برمیگردونه ایشون رو و جلب رضایت میکنه. پسرش نه، پسرش فقط برای در حقیقت فضای ظاهری که حالا دیگه اینجوری باباش میمونه که بله شاه اسماعیل دوم او به خاطر این کار میکنه و اتفاقا محقق پسر محقق کم قبول نمیکنه قالیچه سلطنتی بیاندازه، میره سراغ یکی دیگه که خلاصه حاضر بشه این کار بکنه. در هر صورت این فضا هم وجود داره که به اصطلاح این بحث هست. و نکته سوم هم اینه که خود شیخ بهایی که وارد حکومت شده، ایشون خودش یه رساله ای داره در نقد درباره شدن روحانیون، مطلبی داره، ولی اینجور نبود که حالا علما بگن خب برای ما درباری بشیم، نه میگفتن آقا خب کسی که وارد حکومت بشه باید مواظب باشه، سعی کنه حدود شرعی رعایت کنه، سعی کنه ضوابط رعایت بکنه، مبتلا نشه، چه میدونم آلوده نشه، ولذا این مانع از این نمیشه که حالا چون احتمال دارد من درباری بشوم پس من اصلا نباید منصب رو قبول بکنم. نه خب شما خودتو یه مقدار به قول احموزیات بندتون تو صفر نگهدار، بند آب ندی، ولذا این که دلیل نمیشه. حالا البته یه موقع یکی هست میگه من در خودم نمیبینم، او یه بحث دیگه است، میگه من توانشو ندارم، او یه بحث دیگه است که حالا میشه کسی که خودش میترسه فاسد بشه مبتلا بشه، اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه چون احتمال دارد که این اتفاق بیفته پس ما کلا وارد حکومت نشویم، نه میگن آقا با ضوابط شرعی عمل کنید و امکانش هم هست، یعنی با این شرایطی که این شاهان دارن راحت میشه بر مبنای شرعی باشون تعامل کرد، حالا یه جاهایی هم بالاخره با شرایط خاصش میشه گذروند کار. اینم به اصطلاح نگاه علمای موافق. نکته ای که وجود داره اینه که ما در دوره صفویه، خصوصا همین دوره که اوائل صفویه است، یعنی شاه اسماعیل و شاه طهماسب و بعد دوره بعدی مثل دوره شاه عباس که اواسط صفویه است، که حدود مثلا دوره شاه عباس و بعد شاه صفی حدود مثلا 1050، یعنی چند سال پیش؟ 350 سال پیش، و این دوره شاه طهماسب حدود میشه 450 سال پیش، ما 350 سال پیش 450 سال پیش یه نکته وجود داره که حالا برای بحثی که امروز عرض کردم مهمه، اینه ببینید ورود علمای صفویه در حکومت بر مبنای بحث ولایت فقیه و نیابت فقیه از امام زمانه عجل الله تعالی فرجه، یعنی هم علما خودشون به این تصریح کردن سر همون بحثی که عرض کردم که ما از جانب امام اجازه داریم، ولذا تصریح کردن علما که ما چون از جانب امام اجازه داریم وارد میشیم، به علاوه این که تو بحثای فقهیشون به این تصریح کردند، خود محقق کرکی میگه اتفق اصحابنا به این که همه اختیارات معصوم را فقیه هم دارد، یعنی ولایت مطلقه، تازه ایشون ادعای اتفاق میکنه که همه اختیاراتی که از امام قابل نیابت هست فقیه هم دارد، یعنی قابلیت نیابت داره و از اون که خب خاص معصومه، ولی اونی که قابلیت نیابته همه رو داره. یا خود مرحوم مقدس اردبیلی این تعبیر رو ایشون داره که کل ما یرجع الالامام یرجع الالفقیه، اونم امامی که اولا ناس من انفسهم هست، یعنی که انه همون جایگاه رو فقیه هم که انه اولا ناس من انفسهم هست، یعنی اون اختیارات رو دارد. این خیلی تعبیر بزرگی ایشون داره. در هر صورت خود علما اونایی که هم ورود کردند اصطلاحا که اینا مناسب ماست و ما اذن داریم از امام معصوم، و هم حالا تو همون دوره کسانی که تو بحث‌های فقهشون به این بحث به صراحت بحث نیابت فقیه از امام رو، اونم در حد این که کل ما یرجع الالامام یرجع الالفقیه یا مال الامام للفقیه، هر آنچه اختیارات امام دارد فقیه هم دارد، این عین تعبیر همون ولایت مطلقه است دیگه، ما میگه همه اختیارات حکومتی معصوم را فقیه هم دارد الا مخرجه به دلیل. این استدلال علما و عملا متصدی شدن مناسب قضاوت، اوقاف، نماز جمعه که اینا بخشی از مناسب یک فقیه دیگه، یعنی در حقیقت میشه گفت اعمال ولایت کردن در حوزه هایی که امکانش وجود داشت. نکته دوم تصریح برخی از خود شاهان که عرض کردم، اونا هم به بحث ولایت فقیه حتی روایت هم خونده طرف که مبنا اصلا چیه. از اون طرف تصریح تاریخ نگاران به وجود چنین اعتقادی بین شاهان، در کتاب های تاریخی هم باز این اومده که مثلا تو اون دوره شاهان اعتقاد داشتن که باید حتما یک فقیهی اونها رو اجازه بدهد برای حکومت. و نکته چهارم که خیلی جالبه، تصریح جهانگردان خارجی به وجود چنین اعتقادی بین مردم. یکی از اون موقع خب جهانگردای اروپایی اینا زیاد میومدن ایران، سفرنامه های زیادی هم هست از دوره صفوی از اروپایی هایی که اومدن ایران، این سفرنامه بعضیش خیلی خوندنیه، سفرنامه های دوره صفویه، یعنی اروپایی هایی که دوره صفویه سفرنامه نوشتن، بسیار توش تعریف تمجید از ایرانی ها هست. سفرنامه های دوره قاجار دقیقا برعکسه، دائما تحقیر میکنن ایرانی ها رو. حالا البته بخشش به دوره برمیگرده که خب دوره صفویه واقعا یه دوره رشد و شکوفایی جدیه که اروپایی ها مثلا اومدن ایران، دقیقا اروپایی ها زمان صفویه که میان ایران این الانه که ایرانی ها میرن اروپا، یعنی الان چرا ایرانی ها میرن اروپا میگن آه مثلا امکانات تکنولوژی نمیدونم فلان، اونجا برعکسه، فرانسوی اومده تو ایران چیزاش چارت شده، آه عجب مثلا معماری، عجب آبرسانی، عجب سیستم مثلا خدمات اجتماعی، چه سرانه مطالعه بالایی مثلا، دقیقا هست اینها. یکی از این کتابایی که تو اینا مفصل کدای خیلی خوبی هم توش هست، کتاب سفرنامه آقای ژان شاردن هست، یه فرانسویه، یه جا من گفتم ژان شاردن برادر همون ژان والژانه، برای دانشجو بودن گفتن اه برادر همونه، گفتم آره دیگه دوتاشون اسمشون ژان بود. ژان شاردن برادر ژان والژان، ایشون دوره صفویه اومده ایران، نزدیک 4-5 جلد سفرنامه شه دوره شاه عباس و شاه صفیه، حدود 350 سال پیش، مثلا 1000 رو فکر میکنم مثلا 10-20 باشه تا مثلا چند سال بعدش، دقیقش الان ندارم حدود درز کنم، شاه عباس و شاه صفی. شاه عباس 1038 فوت کرده، هم به شاه عباس خورده هم به دوره بعد شاه صفی خورده. خدمت شما عرض بکنم که ایشون توی سفرنامهش 5 جلد سفرنامه داره، منتهی همین 5 جلد تو 1 جلد هم خلاصه کردن. این خلاصش تو اینترنت پی دی افش هم هست، سفرنامه شاردن. وقت این اومده تو دربار رفته، تو بین مردم بوده، حالا با دربارم ارتباط داشته، گزارش کرده وضعیت ایران رو، مردم ایران رو، از غذا خوردنشون، از کارگاهاشون، از کشاورزیشون، از ازدواجشون، از عیاشی جووناشون، از نمیدونم لباس پوشیدن زناشون، هر چی که شما بگید، مدرسه هاشون، درس خوندناشون، چیزهای مختلف، از اقتصادی، از فرهنگی، قضاوت فلان. توش نقاط مثبت هست، نقاط منفی هم هست. یعنی اینجوریه که مثلا میگه هست یک سر مثبت نوشته، نه، ولی نقطه مثبت خیلی جالبی توش داره. حالا چیزهای مختلف من میخوام وارد جزئیات بشم. مثلا این که میگه من تو هیچ جای دنیا، میگه من جهانگردم، جای مختلف دنیا رفتم دیدم، ولی هیچ جای دنیا اینقدر به اندازه مردم ایران مشتاق علم و مطالعه ندیدم. میگه من جهانگردم، ایران یکی از بهترین کشورها برای سفر و گردشگری است. چرا؟ چون راه‌های امنی داره. والا اون موقع میگه کاروانسراهای بسیار خوبی داره، یعنی مثلا هتل‌های خوبی داره. تو راه‌های اون موقع اصلا راهداری وجود داشت، مثلا راهداری که اصلا برف میروبن این حرفا. میگه راهدارهایی هستن که کارشون اینه کسی تو جاده تو راه گم شد، اینا وظیفه دارن اینو به اصطلاح برسوننش به اولین مثلا پناهگاه یا کاروانسرا یا چیز. خیلی هم امن و خونه. نمیدونم از لحاظ اقتصادی میگه وضع مردم ایران بسیار خوبه که تقریبا همه خونه ملکی دارن، به ندرت کسی هست که خونه ملکی نداشته باشه و اجاره کرده باشه. نمیدونم درآمدشون رو میگه، چیزهای مختلفو میگه، کاری ندارن به اینا. خدمات اجتماعی دارن، میگه مثلا اینا رسمشون اینه، کارگری که پیش یک سابکاری کار میکنه، این سابکار موظفه که تا آخر عمر به این حقوق بده، حتی اگه از کار افتاد. اگه کارگر ناقص شد حین کار، دیگه نتونست کار کنه، موظف خدمه و هزینه درمانشو بده، بعد موظف تا آخر عمرش حقوق بده. یعنی این بیمه هایی که الان وجود داره. و شاردن اصلا اینو تعجب میکنه، میگه اصلا قاعده های خوبی، چه خدمات اجتماعی خوبی. بعد یکی از بحث ها اصلا تیتر داره در کتابش، باور ایرانیان به حق حکومت. اینکه ایرانیان معتقدن حکومت حق کیست. اونجا بحث میکنه و میگه ایرانیان معتقدند که حکومت و سلطنت از آن پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و بعدش از آن امام ائمه معصومین علیهم السلام، اما در مورد اصل غیبت اختلاف است. میگه تا اینجا اتفاق نظره، اما اصل غیبت اختلاف است. دو تا دیدگاه وجود داره. یه عده معتقدند حکومت حق ساداته، همگه سید باشه کافیه که حاکم بشه. یه دم که میگه عموم متدینین و روحانیون هستن، میگه اینا معتقدن که حکومت حق فقیه عادل است. و توضیح هم میده، یعنی کسی که عالم به تمام احکام باشد و هیچ گناهی از او سر نزند و بتواند پاسخگوی همه سوالات مردم در باب دین باشد. میگه اینا میگن حکومت حق فقیه عادله. و جالبه، میگه اینها معتقدن که حکومت حق فقیه عادل است و شاه موظف است که فرمان بردار او باشد. و یه تعبیر جالبی هم به کار میبره، میگه از آنجا که فقیه فردی پردانش و سلیم است، باید در کنار او پادشاهی باشد که به زور شمشیر مردم را به رعایت عدالت وادارد، کنه این قوه اجرایی و قهریه فقیهه. جایگاش اینه. و میگه شاه پادشاه باید تابع دستورات فقیه باشد و فرمان بردار او و نبیش. خب این اعتقادیه که شاردن تو کوچه خیابون مردم فهمیده، یعنی مردم اینه، همه همینطوری نیستن، یه دم متقنه که باید حق سادات باشه. این هم به اصطلاح وجود داره و در عبارات مختلف این بحث بهش تصریح شده. و لذا اینا نشون میده که اصلا بحث حاکمیت فقها بحث مبهمی نبوده، کاملا روشن و بدیهی حتی بین عامه مردم بوده 350-400 سال پیش. فقها هم که به این بحث تصریح کردن، ادلهش هم حتی روشن بوده که مثلا مقبوله بوده یا سایر بحثا. یعنی اینا بالاخره، حالا من نمیگم خود شاه نمیدونیم من اینو واقعا، یعنی من حالا تحقیقم نکردم نمیدونم، شاید هیچ کس هم ندونه که شاه طهماسب که به مقبوله اشاره میکنه آیا خودش مقبوله رو میشناسه یا نه یه مشاور روحانی داره که بهش میگه اینطوری بنویس. و در صورت این هست دیگه. و این فضا نشون میده که هم اعتقاد علما و هم اعتقاد عامه مردم، هم اعتقاد سلاطین، بعضن اینا روی این بحث بوده و عملا هم فقها متصدی شدن، منتها در حدی که امکان پذیر بوده. قضاوت کاملا دست فقهاست، تولی اوقاف دست فقهاست، امامت جمعه دست فقهاست، رساله های متعددی در بحث نماز جمعه نوشته شده، رساله محقق کرده که راجع به خراج نوشته، رساله خراجیه. آیا اساسا میشود به شاه مالیات داد غیر از بحث خمس و زکات و این حرفا؟ بحث میکنه ایشون، بحث فقهی کرده و بحث های این مدلی که در حقیقت وجود داره. و خدمت شما عرض بکنم که جالبه، حتی این شاه طهماسب خب محقق کرده که خیلی قبول داشته محقق رو، یه سندی هم هست که یه بخش زمینی یا چیزی رو میده اختیارش رو دست محقق کرده که برای شهریه طلاب علوم دینی، طلاب شهریه هم تازه میداد. در هر صورت این بحث این مدلی بوده و شرایط به این شکل در دوره صفویه اتفاق افتاده. من امروز با اجازه شما و صاحب کار یه تداخلی بین یک کلاسم با یک کلاس دیگه پیش اومده، مجبورم یه ذره زودتر رفع زحمت بکنم، هرچند میدونم شما همتون خوشحال میشید اما صاحب کار ناراحت میشه دیگه. حالا عذرخواهی میکنیم چون اتفاق دیگه افتاد و این شد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. چی؟ سفرنامه ها آره، مثلا فرض بکن آره بعضیش واقعا بوده، چون اگه اناد داشتن که این خویا رو نمی نوشتن. مثلا فرض بکنید مثلا راجب عیاشی بعضی جوان ها نوشته مثلا، آره دیگه بوده دیگه. یا مثلا فرض کنید که میگه مثلا ایرانی ها مثلا چون شراب نمی خورن و روزی دو وعده غذا می خورن به این پنج تا بیماری مبتلا نمی شن. آره. از اون ور میگه ولی مثلا کچلی توشون زیاده، شپش مثلا توشون زیاده. نه گزارش کرده واقعا.